اما دوستان خوبم، درسته که قرار در خانه بمانیم، اما در خانه میمانیم و با جاذبه های گردشگری استان خراسان رضوی آشنا میشیم. در برنامه ایران را بگردیم.
ایران را بگردیم.
به نام نقشبند صفحه خاک، ازار افروز مهرویان افلاک، به تمامی هموطنانم در گوشه و کنار ایران اسلامی سلام میگم و فرارسیدن نوروز باستانی و تبریک. عیدتون مبارک. من هدیه شریفی هستم و در برنامه ایران را بگردیم امروز از استان پربرکت خراسان رضوی به همراه همکارانم در خدمتتون هستیم و قصد داریم یکی از جاذبه های گردشگری خراسان رضوی رو به شما معرفی کنیم. داریم میریم به روستای تاریخی رادکان که در فاصله 75 کیلومتری مشهد مقدس و در 13 کیلومتری شهرستان چناران قرار داره. درست میگم آقای سلیمانی؟
بله کاملا درسته. بعد از مشهد مقدس شهرستان چناران هست و 13 کیلومتری از شهرستان چناران فاصله میگیریم. در سمت راست جاده به روستای تاریخی رادکان میرسیم.
با ما همراه باشیم ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. ممنونم که ما رو میشنوید.
اون بنایی رو که میبینید میل رادکان هسته، شاهکار مهندسی خواجه نصیرالدین طوسی. فکر میکنم تا حدود یک دقیقه دیگه به میل رادکان برسید. نکته جالب این که تقویم جلالی رو از روی همین میل رادکان میسنجن و محاسبه میکنن. حالا برای آشنایی بیشتر به اونجا میریم تا ببینیم نحوه محاسبه تقویم جلالی به چه شکل.
از داخل میل تاریخی رادکان به شما عید و تبریک میگم.
سلام آقای جلینی.
آقا چی کار میکنین اینجا؟ این واقعا بنا خیلی عظیمه، خیلی زیباست، خیلی جالبه.
دنیای به همی عظمت خانم میم که بنای نیست، اما یک کم غریبه. هنوز جا افتادن بنای کار از خواجه نصیرالدین طوسی یکی که شاهکارهاش همجور واقعا شاهکارهاشه. دومن هست کنم حضورن بر مبارک، یکی اینجا یکی در مراقع آذربایجان، واقعا بنایی که نیست اصلا. همچه بنایی شما ما در اروپا کرم درسی دارد، دانشجو میارن. من از همه میگم غریبه برای ایران. بنا در قرن هفتم 800 سال جلوتر ساخته شده. در قرن هشتم باز حافظ ابروی خافی من جمله دانشمندان اروپایی من جمله حافظ ابروی یادآوری کرده که خواجه نصیرالدین را برجی است در رادک که رادکان حالا باشه. 12 دریچه در آن تعیین نمودی و از هر دریچه تعیین ماهی می نموده است. بنا در مدار جغرافیای 37 درجه قرار داره که این قرار به شما ارائه میکنه. بنا
همراه میشیم با جناب آقای صادق کاظمیان، کارشناس گردشگری. آقای دکتر کاظمیان اینجا کجاست؟
ببینید الان ما تو محوطه برج نجومی رادکان هستیم. اینجا در واقع من میخوام در مورد خود سازه توضیح بدم. اولا اینکه محل قرارگیری این میل کاملا با محاسبات بوده، یعنی خواجه نصیر و تیم اون در سال 660 قمری که همزمان با رصدخانه مراغه در واقع این برج ساخته شده، کاملا بر اساس محاسبات نجومی نقطه رو انتخاب کردن. یعنی اینطور نبوده که صرفا به خاطر اینکه زمین خالی باشه. روی مدار 37.5 درجه کره زمین قرار گرفته، بنابراین اگر چند کیلومتر اینور و اونور در واقع این سازه قرار میگرفت، اصلا کلا ممکن بود همچین خروجی نداشته باشه. خب همینطور که ملاحظه میکنید برج از 12 ضلع تشکیل شده بر مبنای 12 ماه. بر روی هر کدوم از این اضلاع باز مشاهده میکنید سه تا نیم ستون قرار گرفته. در واقع 36 تا نیم ستون داریم که هر کدوم 10 درجه رو مشخص میکنه و حتی همینطور که باز ملاحظه میکنید روی در واقع این نیم ستون ها نوع در واقع چیدمان آجرها هم متفاوته و این کمک میکرده به در واقع اون کسی که تو حوزه نجوم کار میکرده که با نوع حرکات نور آفتاب بر روی این آجرها حتی بتونه بدون اینکه اندازه‌گیری بکنه درجه در واقع نجومی و اینا رو تشخیص بده. من بخوام ساده اگر صحبت بکنم چون شنونده ها هم در واقع دارن فرض میکنن این رو، من میخوام بگم شما تصور کنید این یک استرلاب بسیار بزرگه، یک استرلابیه که خودتون میدونید استرلاب بر اساس در واقع زوایای نور آفتاب مشخص میکنه و کارکرد داره. حالا تیم خواجه نصیر برای اینکه این رو بتونن با دقت بیشتری در واقع شناسایی بکنن در واقع برج ساختن به ارتفاع حدود 36 متر 36.5 متر و داخل اون در واقع مبنای کار هم این بوده که در واقع یکی از دانشمندای ایرانی به نام حافظ ابرو این در کتابش جمله‌ای رو می‌میسه که خواجه نصیر را برجی است در رادک که 12 دریچه داشتی و چون ماه نو شدی می نمودی. یعنی در واقع 12 دریچه‌ای که داخل برج هست که حالا میریم مشاهده میکنیم این 12 دریچه زوایای نور آفتاب از اونها وارد میشه در نقاط مختلف برج قرار میگیره و بر مبنای اون همینطور که عرض کردم آغاز ماه‌ها، یلدا، نوروز و اذان ظهر و و و رو میتونه مشخص بکنه که عرض کردم کاملا در دنیا منحصر به فرد و نمونه خارجی نداره.
تاریخی رادکان در تاریخ 15/10/1310 ثبت شده و قدمتش میرسه به قرن 7 هجری. مشخصات معماری و عناصر تزئینیش هم براتون میگم. این بنا با نقشه 8 ضلعی و ارتفاع حدود 30 متر تا زیر گنبد دارای 36 نیم استوانه و کتیبه های کوفی و نسخه که طرح‌های آجرکاری، تلفیق آجر و کاشی فیروزه‌ای بر روی نیم ستون‌ها بر زیبایی اون افزوده. برخی از پژوهشگران این برج رو شاهکار مهندسی خواجه نصیرالدین توسی میدونن که عملکرد تقویمی و نجومی داشته و جهت تعیین آغاز فصول سال و نوروز باستانی به کار میرفته.
شهر ما گوشه ای از باغ بهشت مدنی که به پیشانی او خدا نوشت مدنی، حرم امام رضا تو دنیا لنگه بری ما تاج سر مشد و امام رضا قربون هر دو شاورم ما به غیر از این دوتا توی این دنیا چی درم ما به غیر از این دوتا توی این دنیا چی درم.
به دلیل فاصله 75 کیلومتری روستای رادکان با مشهد مقدس و با هدف حفظ معماری سنتی و القاء حس نوستالژیک برای گردشگرانی که به این منطقه میان، یه مجموعه بومگردی با عنوان اقامتگاه بومگردی رادکان ساخته شده. خانه‌ای با بیش از 100 سال قدمت که با رنگ‌های زیبا و اصیل آراسته شده. یه کوچه خلوت که نه باریکه نه بزرگه، سنگ فرش زیبایی داره. یه در قدیمی سمت چپ روبرو ارگ رادکان. آقای دکتر کاظمیان اینجا کجاست؟
ببینید شما اولا خیلی خوش آمدید. اینجا اقامتگاه بومگردی ارگ رادکانه. اقامتگاه‌های بومگردی یا تحت عنوان اکولوژی‌ها توی دنیا مکان‌هایی هستن که فراتر از اینکه یک مکان باشن برای استراحت، فقط برای تفریح و فقط برای لذت بردن، مکانهایی هستن که مبنا و پایشون توسعه پایی داره.
متشکرم. موافقین بریم داخل؟
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. بفرمایید. متشکرم. یه یه سقف بزرگ که آسمونه، چند تا لونه پرنده، پنجره‌های خوشگل زیبا که بیشتر ما توی کارتون‌ها می‌بینیم و طرف چپ تخت چوبی که پشتی گذاشتن و به وسیله 4 تا پله می‌تونی بری بالا و روش بشینی. یه حوض مستطیل شکل بزرگ که وسط حیاط قرار داره، وسط فواره که پشت سر همه و 4 تا ماهی گلی داخل این حوض بسیار بزرگ هستند. اینجا واقعا بوی زندگی میده، بوی زیبایی داره، بوی هوای پاک و صدای پرندگان.
همچنین که ملاحظه میکنید الان در بعد به ورود شما در واقع با یک بنای روبرو هستین که یه بنای بیش از 100 سال قدمت داره. بنابراین نکته نخست اینه که ما بعد معماری بومی محلی اونجا رو رعایت کنیم، یعنی این اولین اصل در واقع اقامتگاه بومگرد.
منظورتون به تخت و پشتی و این آویزای رنگی که اونجاست؟
کاملا درسته. یه بخشش این و بخش دیگه همونطور که ملاحظه میکنید، ببینید مثلا فضای اینجا کلا با خشت و کاهگل در واقع آراسته شده. آره، و حتی در واقع پنجره‌هایی که ملاحظه می‌کنید، شیشه‌های رنگی که اینجا داره، این همون چیزیه که در واقع در معماری اون منطقه وجود داشته و همون چیزیه که این خونه قبلا داشته. یعنی اینطور نبوده که ما بیایم این معماری رو یه معماری غیر اصیل بکنیم. اینجا یه بنایی بوده با قدمت بیش از 100 سال، همون بازسازی شده به همون شکل. یعنی آره، و این نگه داشتن در واقع معماری اونجا پایه و اساس اقامتگاه بومگرد است.
اقامتگاه بومگردی ارگ در سال 1395 با حفظ معماری سنتی این خانه قدیمی احیا و مرمت شد و در همون سال فعالیت خودش رو آغاز کرد. اقامتگاه بومگردی ارگ متشکل از یک حیاط اندرونی شامل استبل، کبوترخانه و حوض کوچک و یک حیاط بیرونی دارای اتاقهای شاهنشین، اتاقهای تابستانه، شربتخانه و حوض آب در داخل محوطه خود می باشد.
حالا همینطور که داریم نگاه میکنیم توی فضا نقاط مختلف رو ببینید، مثلا ما اون گوشه استبل رو میبینیم، کبوترخانه رو میبینیم، اینا چیزاییه که در قدیم در واقع توی این خونه ها وجود داشته. و ببینید مثلا در اون قسمتی که حالت استبل یا جایی که مرغ و خروس و اینها نگهداری شده، گردشگر خودش میتونه دوباره به زندگی در واقع ایرانی اسلامی ما برگرده. یعنی اون سبک زندگی که ما خودمون در پخت نان، در برداشت محصول در واقع کمک میکردیم و این یک بخش از جذابیت‌های زندگی ما بوده و الان متاسفانه نداریم، این رو میتونیم استفاده کنیم.
جذاب‌تر این که کبوتر و پرنده و همه مرغ و خروس نام هستن داخلش واقعا.
همینطوره. بنابراین این گردشگر میتونه خودش در تنوری که ملاحظه میکنید از این تنور نون تازه رو دریافت بکنه، خودش بره تخم مرغ صبحانه‌شو برداره، سبزیشو در فصلی که در واقع امکانش هست سبزیشو بچینه و خودش رو این فرآیند. این میخوام بگم گام دومه. یعنی گام اول این میشه که ما در واقع استفاده بکنیم از معماری. گام دوم این که اون سبک زندگی که شب دور هم نشستیم تو اون سبک زندگی، حالا دقیقاً اون وقت میتونستیم زیر کرسی بخوابیم، اینجا امکان کرسی داره و غیره. این یه بخش از بخش دوم موضوعه. و بخش سوم اینه که یادمون نره که گردشگری موقعی ارزشمنده که گردشگری که میاد بتونه به قول دوستان غیر از ردپا چیز دیگه از خودش به جا نذاره. اینجور نشه که ما میریم کنار دریا و وقتی که برمیگردیم مملو و زباله است و 14 نوروز احتمالاً می‌بینیم که اونجا خیلی قابلیت زندگی نداره. یادمون نره که اونجا محل زیست پرندگان، حیوانات و از همه مهمتر مردم بومی اونجاست. بنابراین توسعه پایدار رو باید جدی مد نظر قرار بدیم. خب تو این در واقع اقامتگاه بومگردی ارگ رادکان چند تا کار تو این حوزه انجام شده. من می‌خوام اولش رو عرض بکنم اینه که خب این پروژه به عنوان کارآفرین برتر کشور انتخاب شد. چرا؟ به خاطر اینکه بخش زیادی از مردمان روستا دارن در فرایند در واقع تولید محصولات، اما از صنایع دستی، اما از محصولات خوراکی کمک میکنن. گردشگر میاد اینجا و میدونه چیزی که داره استفاده میکنه مال این روستاست. بنابراین با استفاده از اون، هم از محصول ارگانیک استفاده کرده و هم این که در واقع تونسته از محصول استفاده بکنه که کمکش رو به طور مستقیم رسونده به جامعه محلی، و از اون طرف هم ارائه خدمات خوب به مهمانان، خب این اما از توریستای خارجی و داخلی.
و کلام آخر کارشناس محترم گردشگری برنامه‌مون آقای دکتر کاظمیان.
من دعوت میکنم از همه شنونده های این برنامه اگر به سمت شمال شرق کشور اومدن حتما به منطقه رادکان سر بزنن. یادمون نره که غیر از جاذبه های خود رادکان در شعاع حدود 15 کیلومتری اینجا شما میتونید از تنها پیست اسکی شمال شرق کشور بازدید بکنید، شما میتونید از آبشارهای اخلمت بازدید بکنید، از جاذبه خیلی خوبی که در واقع دره شمخال هست در نزدیکی قوچان در واقع بازدید بکنید. و یادمون نره که حمایت از پروژه‌های گردشگری مناطق روستایی و مناطق عشایری الا با اینکه ما حضور داشته باشیم تو اونجا شکل نمیگیره. من در انتها می‌خواستم از شما تشکر بکنم و همکارانتون که اومدین و در واقع رنج سفر رو به جون خریدید و اومدید. امیدوارم که مهمانان عزیز رو هم اینجا زیارت بکنید.
خیلی متشکرم آقای دکتر کاظمیان، از کلام شما استفاده کردیم، از محیط بسیار زیبا و دیدنی و جذاب اینجا لذت بردیم. امیدوارم همه کسایی که الان صدای ما رو میشنون برای یه بارم که شده تشریف بیارن اینجا، این روستای تاریخی رادکان رو از نزدیک ببینن، لذتش رو ببرن. و جمله آخر من، ایران را خوب ببینیم. متشکرم، آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم براتون. نوروزتون خوش، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب مبرز شب بسیار بزرگی هست، شب بیداری هست، شب احیا هست، شب زندگانی هست، لیلت المحیا هست و شب شفا پیدا کردن بیماران هست. امشب رو قدر بدونیم برای شفای همه بیماران، مخصوصا اونهایی که گرفتار این ویروس منحوس هستن، هم شیعان امیرالمومنین، هم همه مسلمان ها و همه انسان ها، که انشالله این ویروس پلید از کل عالم رخت بر ببنده و اگر قرار اصابت کنه به جان دشمنان انسان ها و دشمنان بشریت بنشینه. در مورد این شب عزیز که شب مبعث و شب شفا پیدا کردن بیماران هست، قصه های مفصلی و مشاهدات معتبری نقل شده در تاریخ. حتی ابن بطوته که از علمای اهل سنت هست سفرنامه‌ای داره، نکاتی از مشاهدات او در سفرنامش توسط مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح هم نقل شده که در این شب عظیم بیماران شفا پیدا کردن در نجف اشرف. و انشالله دعا کنیم و این شب رو قدر بدونیم و به احیا و دعا بگذرونیم. اعمالی داره که انشالله در مفاتیح مراجعه کنید، از غسل و زیارت امیرالمؤمنین و 12 رکعت نماز. یکی از اعمال شب مبعث دعایی است که مرحوم کفعمی در کتاب شریف البلد الامین و درع الحسین نقل کرده. من این دعا رو میخونم، انشالله با هم زمزمه کنیم و ترجمهش هم در مفاتیح الجنان هست، متنش هم در مفاتیح هست. من از متن کتاب شریف البلد الامین میخونم. انشالله به مضامین این دعای شریف دقت کنید، به نیت رفع بلا و رفع گرفتاری از همه بیماران و دلهای مریضی که هستن دعا کنیم که انشالله خدای متعال توبه ها رو قبول کنه و هممون رو پاک کنه. انشالله آماده ورود در ماه شعبان و ضیافت خودش بشیم در ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسالک بالتجل الاعظم فی هذه اللیله من الشهر المعظم والمرسل المكرم أن تصلي على محمد وآله و انت تغفر لنا ما انت به منا اعلم یا من یعلم ولا نعلم اللهم بارك لنا في ليلتنا هذه التي بشرف الرسالة فضلتها وبكرامتك أجللتها وبالمحل الشريف أحللتها اللهم فإنا نسألك بالمبعث الشريف والسيد اللطيف والعنصر العفيف أن تصلي على محمد وآله وأن تجعل أعمالنا في هذه الليلة وفي سائر الليالي مقبولة وذنوبنا مغفورة وحسناتنا مشكورة وسيئاتنا مستورة وقلوبنا بحسن القول مسرورة وارزاقنا من لدنك باليسر مدرورة اللهم إنك ترى ولا ترى وأنت بالمنظر الأعلى وإنا إليك الرجع والمنتهى وإنا لك الممات والمحيا وإنا لك الآخرة والأولى اللهم إنا نعوذ بك أن نذل ونخزى وأن نأتي ما عنه تنهى اللهم إنا نسألك الجنة برحمتك ونستعيذ بك من النار فأعذنا منها بقدرتك ونسألك من الحور العين فارزقنا بعزتك واجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا وأحسن أعمالنا عند اقتراب آجالنا وأطل في طاعتك وما يقرب إليك ويحظي عندك ويزلف لديك أعمارنا وأحسن في جميع أحوالنا وأمورنا معرفتنا ولا تكلنا إلى أحد من خلقك فيمن علينا وتفضل علينا بجميع حوائجنا للدنيا والآخرة وابدأ بآبائنا وأبنائنا وجميع إخواننا المؤمنين في جميع ما سألناك لأنفسنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك باسمك العظيم وملكك القديم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لنا الذنب العظيم إنه لا يغفر العظيم إلا العظيم اللهم وهذا رجب المكرم الذي أكرمتنا به أول أشهر الحرم أكرمتنا به من بين الأمم فلك الحمد يا ذا الجود والكرم وأسألك به وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ذلك فلا يخرج منك إلى غيرك أن تصلي على محمد وأهل بيته الطاهرين وأن تجعلنا من العاملين فيه بطاعتك والآملين فيه لشفاعتك اللهم اهدنا إلى سواء السبيل واجعل مقيلنا عندك خير مقيل في ظل ذليل وملك جزيل فإنك حسبنا ونعم الوكيل اللهم اقلبنا مفلحين منجحين غير مغضوب علينا ولا الضالين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك بعزائم مغفرتك وبواجب رحمتك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم دعاك الداعون ودعوتك وسألك السائلون وسألتك وطلب إليك الطالبون وطلبت إليك اللهم أنت الثقة والرجاء وإليك منتهى الرغبة والدعاء اللهم فصل على محمد وآله واجعل اليقين في قلبي والنور في بصري والنصيحة في صدري وذكرك بالليل والنهار على لساني ورزقا واسعا غير ممنون ولا محذور فارزقني وبارك لي فيما رزقتني واجعل غنايا في نفسي ورغبتي فيما عندك برحمتك يا ارحم الراحمين. اینجا فرمود سر به سجده بگذار این طور بگو: الحمد لله الذي هدانا لمعرفته وخصنا بولایته